شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه نقش رسانه در سامان دادن به بحران فرهنگ عمومی در ایران. این برنامه به صورت زنده تقدیم به شما میشه به مدت 120 دقیقه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی.
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش از دست میره.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه انعکاس. میدونم که حتما مشتاق هستید تا برنامه این هفته انعکاس رو خدمتتون باشیم. پیشا پیش میخواستم از تک تک شما عزیزان تشکر کنم به دلیل پیام های پر از مهر و محبتی که برای ما میفرستید و ما رو دلگرم میکنیم به ادامه روند برنامه‌مون. در ابتدای برنامه می‌خواستم که خدمتتون دستندرکاران عزیزم رو معرفی کنم. سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کنندگی برنامه رو به عهده دارن، سرکار خانم محدثه کاظمی گزارشگر، سرکار خانم فرشته یوسف پور به عنوان هماهنگی و بنده هم محمود کبیری یگانه مجری این برنامه هستم که در خدمت شما هستم. امیدوار هستیم که شب خوبی رو با شما داشته باشیم. در ابتدا نظر شما رو به گزارشی که سرکار خانم کاظمی آماده کردن جلب میکنم.
فرهنگ واژه‌ای آشکار و پنهانی است که سخت در پس پرده ابهام قرار دارد. فرهنگ تعیین کننده چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است و راهنمای اعمال انسان‌ها و معرف جهان‌بینی آنها در زندگی است.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا می‌گیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی. یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی.
ماهیت مردم ما یه ماهیت کاملا فرهنگی است، یعنی مردم ما به ذات به دلیل حالا عوامل بسیاری تک تکشون کنشگر فرهنگی هستند. شما چه به لحاظ تمدنی چه به لحاظ تاریخی، یعنی تمدن، فرهنگ یک اولویت مردم ماست.
فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده است که در میان عموم مردم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزه‌ای از عقاید، ارزش‌ها و جلوه‌های احساسی و هنجارهاست که اجبار اجتماعی غیر رسمی از آن حمایت می‌کند و فراتر از گروه‌ها و اقشار خاص جامعه در کلیت مورد قبول همگان است.
فرهنگ عمومی سازندگان و عاملان خاص خودش را دارد که بر بخشی از آنها دولت نظارت می کند. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصلاح آن از طریق بخشنامه میسر نیست. فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، خانواده، حکومت، اقتصاد و آموزش و پرورش و نظایر اینها حضور دارد. از این رو نمیتوان آن را به حوزه مشخصی محدود ساخت. سه حوزه فرهنگ عمومی شامل دانش، نگرش و رفتار می‌شود.
رسانه‌ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی عهده‌دار انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع هستند و در عصر کنونی نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عملاً در دگرگونی نگرش‌ها و رفتارهای نسل جدید قابل مشاهده است. رسانه‌ها به بازسازی فرهنگ، افکار و عقاید موجود در جامعه می‌پردازند و به آنها استحکام می‌بخشند. از این نگاه، رسانه‌ها نگرش مردم را تغییر نمی‌دهند، بلکه روی شناخت آنها تأثیر می‌گذارند. یعنی به مردم می‌گویند چه موضوعاتی مهم به نظر می‌رسند. در این خصوص، رسانه‌ها با ایفای نقش سازنده در عرصه فرهنگ‌سازی می‌توانند با آموزش مستقیم و غیر مستقیم، شیوه‌های مقابله با بحران‌ها را در مراحل مختلف بحران انجام دهند. مشکلات در مؤلفه‌های فرهنگ عمومی چیست؟
تا اونجایی که من میدونم تو رسانه‌های ما تو این قضیه خیلی بحث نشده. البته مقام رهبری گاه به گاهی اشاراتی کردن، اما در عمل واقعیتش اینه که چیزی اتفاق نیفتاده. به دو دلیل. یکی این که از لحاظ تئوریک برای بسیار از مدیران کشور جا نیفتاده این بحث. دوم که کسی مسئول نبوده تو مملکت که این قضیه رو پیگیری کنه. یعنی الان شما چه کسی به سراغ داری تو مملکت که بگه آقا تو مسئول ارتقاء سطح فرهنگ عمومی کشوری و بیا جواب بده که چه کار کردی برای این موضوع؟ خب در نتیجه فرهنگ عمومی کشور هم تو رها شده مونده و ما مشکل داریم.
رسانه به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأثیرگذار بر فرهنگ عمومی زمانی تأثیرگذارتر خواهد بود که بتواند با مخاطبینش منطبق با نیازهای آنها و با روشهای درست و مورد قبول برنامه ارائه دهد. به نظر میرسد صدا و سیما به عنوان یکی از رسانه‌ها برای اینکه بتواند مخاطب را خوب بشناسد و مسائل را خوب به مخاطبین منتقل کند با کمبود امکانات در عرصه تخصص مطالب و تحقیق روبروست.
عرض شب بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوستان برنامه انعکاس. امشب با موضوع جالب نقش رسانه در سامان دادن به بحران فرهنگ عمومی در ایران در خدمت شما هستیم. میدونم که شما هم مثل ما مشتاقانه منتظر هستید تا صحبت هامون رو با مهمانان عزیزمون شروع کنیم و در پایان صحبت ها هم به نتایج خوبی برسیم. میخوام در ابتدای صحبت ها اول مهمانان عزیز برنامه‌مون رو معرفی کنم. جناب آقای دکتر جواد محمدی، مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. شنوندگان عزیز دقت داشته باشید که در خلال برنامه عزیزانی هم روی خط تلفنی برنامه میان که با اون عزیزان هم صحبت میکنیم. خب در ابتدا از مهمانان عزیز میخوام که خودشون رو معرفی کنن و یه سلامی خدمت شنوندگان داشته باشن. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالقاسم عیسی مراد هستم، متخصص روانشناسی. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو.
ممنون آقای دکتر، لطف کردین تشریف آوردین. انشالله که صحبت‌های خوبی رو با هم امشب داشته باشیم.
انشالله.
آقای دکتر محمدی، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، لطف کردین تشریف آوردین، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مشغول خدمت هستیم.
خواهش میکنم، انشالله که بتونیم امشب در کنار شما به مباحث خوبی دست پیدا بکنیم. خب اگر اجازه بدید از آقای دکتر عیسی مراد صحبت رو شروع کنم. آقای دکتر محمدی اگر اجازه بفرمایید. آقای دکتر، اساسا میخوام برای شروع صحبتمون از مخاطب شناسی رسانه صحبت بکنیم، چون باید در واقع یک مداری رو بین رسانه و فرهنگ به عنوان دو عنصر اساسی که الان توی جامعه خیلی در واقع چالش انگیز هستن میخواییم در موردش صحبت کنیم. یه مقدار بزرگواری بفهمید در مورد مخاطب شناسیمون در عصر حاضر در حال کنید توی ایران یه صحبتی رو بفهمید تا بعد سوالا رو خدمتتون داشته باشیم.
خب عرض به حضور، ما عناصری رو که در انتقال پیام وسیله رسانه میخواییم داشته باشیم چند تا مؤلفه توش میتونه مهم باشه. یکی بله. از اون ارکان اصلی در حقیقت محتوای پیام هست و در حقیقت موضوعاتی رو که ما میخواییم در حول و محور میخواییم صحبت بکنیم. در حقیقت گیرنده پیام و دهنده پیام جزء عناصر مهمه موضوع ما محسوب میشن. خب چون فرمایش شما در رابطه مخاطب هست، ببین توجه به مخاطب و مخاطب شناسی جزء اصلی ترین موضوعات ما خواهد بود. ویژگی هایی که مخاطبان ما دارن، لازم روان شناختی، نوع جذبی که میتونن داشته باشن، نوع انطباقی که میتونن داشته باشن، نوع نگاه و نگرش هایی که میتونن داشته باشن، نوع شناختشون و نوع هیجان ها و احساساتی که میتونن داشته باشن و رفتار رو عمل کرد، به تناسب همه اینها میتونه به ما کمک بکنه که ما مخاطبای ما رو بشناسیم. یعنی اگر قرار هست که محتوا و مفهوم ما در یک فرهنگی بخوایم انتقال بدیم، در آغاز باید ببینیم مخاطبان ما کیا هستن. مخاطبان ما کودکان هستن، نوجوانان هستن، جوانان هستن، بزرگسالان هستن، زنان هستن، مردان هستن یا همه اینها. قاعدتا اول شناخت مخاطب به ما کمک خواهد کرد. یک معلم در یک کلاس درس باید مخاطبان خودش رو بیشتر بشناسه، روحیاتشون رو آشنا باشه، فرهنگ هایی که و خورد فرهنگ هایی که در افراد وجود داره اینا رو چیکار بکنن آشنا باشه. پس شناخت مخاطب اول گام هست. اصلا ما قرار هست که پیام رو و محتوای پیام رو برای که انتقال بدیم، برای کسانی که شنونده ما هستن. اگر بر اساس اصول روانشناختی و بر اساس چارچوب ویژگی هایی که میتونه موضوعات رو جذب کنن نداشته باشیم، ما دچار اشکال خواهیم شد. از همینجا آسیب شروع میشه. بنابراین شناخت روانشناختی از جهت این که ببینیم مخاطب های ما چه خصوصیات و ویژگی هایی دارن در نوع برنامه ما میتونه تعیین بکنه. یعنی سناریوهایی که ما خواهیم تعریف بکنیم، نقشه هایی که میخواهیم تعیین بکنیم، بستگی به این داره که مخاطب های ما کیا هستن، نوع درک مخاطب، به نوع تحصیلات مخاطب، به نوع موضوعاتی رو که میخواهیم انتقال بدیم به تناسب اون شناخت میتونه به ما کمک بکنه. قاعدتا برخی از برنامه هایی که توی رادیو و تلویزیون ما در انتقال داده میشه، گاهی ما میباید ببینیم که مثلا این شبکه ما برای چه سنخ از افرادی هست.
بله.
گفتگوهای علمی که اتفاق میفته برای کی است. اگر غیر از این اصول باشه، یعنی بر اساس روش شناسی و متدولوژی خاص خودش نباشه، ما رو دچار اشکال و بحران خواهد کرد. پس بنابراین شناخت مخاطب با همه ابعاد و ویژگی ها و خصوصیاتش به ما کمک خواهد کرد که نفوذ کلام و نفوذ پیام و محتوای پیام ها به تناسب اون فرهنگ که میتونه فرهنگ بومی ما بشه به افراد انتقال داده بشه، تا اینکه اون اهدافی رو که پیام دهنده در حقیقت که رسانه هست میخواد انتقال بده محقق باشه. بنابراین این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که حالات روانشناختی، نوع شناخت آدم ها و نوع نگرش های آدم ها رو میتونه تعیین بکنه و ما هستیم که در اونجا میتونیم اون نقش رو به عنوان یک ادئولوگ در صدا و سیما این انتقال رو در حقیقت به عمل برسونیم.
در واقع اعتقاد الهی دکتر رسانه به عنوان یک ابزار برای گروه های مخاطب خاص خودش باید برنامه ریزی هاش رو داشته باشه و در واقع برای هر کدوم از منیج های سنی خودش برنامه رو ارائه بده.
قطعا همینه. ببینید اگر شما فرض بکنید ما در روانشناسی تحولی ما داریم که یک کودک چه خصوصیات ویژگی هایی داره، شما به زبان کودکی اگر قرار حرف بزنیم باید انتقال پیام بدیم. نوجوان به تناسب ویژگی‌ها و خصوصیات تحولی خودش داره. یعنی توجه به نیازهای مخاطب اون اصول روانشناختی رو میتونه تعریف بکنه. مثلا بچه های ما در سنین نوجوانی و در سنین جوانی و جوانی و بزرگسالی چه اتفاقاتی برای اونها مهمه، چی چیزی برای اونها اهمیت بیشتری داره. یعنی ضمن این که ما اون خصوصیات و ویژگی های مخاطبان رو به تناسب سنشون و به تناسب جنسیتشون و به تناسب تحصیلاتشون داریم، میتونه با کمک بکنه. در حقیقت رسانه از قبل قطعا و یقینا یک سناریوی این چنینی رو تعریف میکنه که ما مخاطبان ما در این موضوع چه صنف از افرادی هستن، چه صنف از افرادی هستن، چه گروه هایی هستن، چه جنس هایی هستن. بنابراین اینها میتونه به ما کمک کنه. یعنی در حقیقت نگاه ما به تناسب سن و سال و موقعیت و ویژگی ها و خصوصیات روانشناختی و میزان جذبی که نسبت به اون موضوع خواهند داشت و الا خب ممکنه اون اهدافی که ما داریم در حقیقت محقق نشه. بله. که با مؤلف های مختلف وقتی ما مخاطبای ما رو خوب بشناسیم، به تناسب ما میایم اون چیزی که مربوط میشه و نگاه ما رو نسبت به اون موضوع میتونه تعریف بکنه، ما رو میتونه هدایت بکنه در حقیقت. پس مخاطب شناسی قطعا و یقینا به تناسب سن، خصوصا مباحثی که در روانشناسی تحول و روانشناسی رشد ما بهش توجه میکنه میتونه کمک کننده بشه.
درسته. انشالله در ادامه صحبت هم تو حوزه روانشناسی رسانه با توجه به محوریت فرهنگی ایران کسیش در خدمتتون خواهیم بود. آی دکتر محمدی خیلی خوش آمدین. سلامت باشید. ممنون. آی دکتر اجازه بدید من یه سوالی رو ازتون مطرح بکنم در ابتدای برنامه که به هر حال شاید به نوعی بشه گفت دغدغه خیلی از شنوندگان، اساتید دانشگاه و افراد دغدغه‌مند تو حوزه رسانه و فرهنگ کشور هستش. آقای دکتر به نظر شما واقعا فرهنگ تو کشورمون متولی نداره؟ سوالم خیلی ساده میپرسم از خدمتتون. یا اینکه داره تشتت آرا داریم، یا اینکه در واقع موازی کاری داریم؟ به هر حال الان یک وضعیتی تو کشور داریم که تو حوزه فرهنگی پاسخگویی رو ما نمیتونیم بگیریم از در واقع دستگاه‌های متولی. می‌خواستم نظرتون تو این قضیه بدونم.
نکته اول این هست که کار فرهنگی کار سختیه و این گونه نیست که مثل کارهای اقتصادی و علمی شما یه زمانبندی مشخصی رو داشته باشید، بگید آقا من ظرف 5 سال، ظرف 3 سال این کار رو شروع میکنم و ظرف این زمانبندی مشخص به نتیجه میرسم. این نکته اول هست. نکته دوم این که شما در حوزه فرهنگ در واقع معارض متعدد دارید. یعنی در یک دنیای در واقع دنیای جدیدی زندگی میکنید که تعاملات فرهنگی درش بسیار بالاست، تأثیر میذارن و افراد خودشون رو به عنوان یک کس حساب میکنن. یعنی خودشون در جامعه میگن میخوایم ما حرفی برای گفتن داشته باشیم، تأثیر میپذیرن و تأثیر میگذارن. ما در فضای اینترنت، در فضای مجازی، در ماهواره ها میبینیم که این در واقع موضوع دو طرفه است. اینجوری نیست که ما بگیم در فرهنگ ما فقط میگیم دیگران تأثیر بپذیرند. نه، ما هم تأثیر میپذیریم. و نکته بعد این هست که خب بالاخره ما در حوزه فرهنگ در این 4 دهه گذشته انصافا کمکاری کردیم.
پس قبول دارید که این کمکاری
کمکاری کردیم؟ بله، انصافا مخصوصا تو حوزه فرهنگ عمومی کمکاری کردیم. و نکته بعد این که اسناد بالا دستی که مورد نیاز هست هنوز نرفته اجرایی بشه. ما میایم نقشه مهندسی فرهنگی رو تصویب میکنیم، تازه در واقع ستاد راهبری و هماهنگی و راهبری اجرایی سند بعد از 5 سال جلسه اولش تشکیل میشه.
دلیل این زمان بر بودنش چی است آقای دکتر؟ همین اتفاقیه که در واقع خیلی از دغدغه مندان رو به این موضوع فکرشون رو در واقع جهت دهی کرده که اصلا تو کشور متولی فرهنگی نداریم.
قطعا متولی داریم. بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم در واقع ولایی حضرت امام و بعد از اون هم مقام معظم رهبری تشکیل شد، کارش استمرار پیدا کرد و وظیفش هم کار فرهنگی بود، ولی خب 72% از در واقع مصوباتش و اقداماتش بیشتر تو حوزه علم بوده، تو حوزه فرهنگ کمتر بوده، چیزی نزدیک 30%. و اون 30% هم با این در واقع مشکلاتی که عرض کردم روبروست. حالا شما ممکنه بفرمایید خب ما با این در واقع حجمه فرهنگی که نسبت به نظام شده و حتی من میخوام عرض بکنم این حجمه فرهنگی فقط به نظام ما نیست، کشورهای اروپایی هم نگران فرهنگ غالب آمریکایی هستن، اونا هم نگرانن نسبت به فرهنگ غالب آمریکایی و متأثر میشن و نگرانن که جووناشون متأثر نشن و فرهنگ خودشون رو از دست بدن. فقط ما نیستیم، کشور چین هم مبتلاست، اروپایی ها مبتلان، آفریقایی ها مبتلان، منتها ما به صورت ویژه چون ما هدفمند داریم در واقع مورد تهاجم در واقع استکبار جهانی هستیم، اونا برنامه دارن 120 شبکه ماهواره‌ای فقط دارن. حالا اینها یک بخشی از کاره و اون سختی کار فرهنگی، ولی خب این سوال شما که آیا متولی داره یا نه، قطعا متولی داره شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه داشته، متعدد داشتیم ما. آیا این مصوبات چقدر اجرا شده؟ خب برخی ها اجرا نشده و اگر اجرا می شد همین سند که 5 سال پیش تصویب شد به جریان می افتاد، شاید بشه گفت یه مقدار وضع بهتر از این می شد. باز دارم عرض میکنم شاید بشود گفت که وضع بهتر از این میشد، از جهت ساماندهی و جهتدهی و همافزایی و هماهنگی دستگاه های فرهنگی. این یک، ما فرهنگ رو فقط در دستگاه های فرهنگی هم نمیبینیم، مردم هم یه بخش مهمی از فرهنگ هستند. اتفاقا یک مشکل کار در اینه که برخی فکر میکنن که فرهنگ فقط توی مردم خلاصه میشه و دستگاه های فرهنگی و متولیان فرهنگی نباید کاری به فرهنگ مردم داشته باشن. و این هم باز برمیگرده به نگاه افراد نسبت به فرهنگ. وقتی شما نگاهتون در حد آداب و رسوم باشه، فهم من قبلا تو همین رادیو گفتگو بارها این نکته رو اشاره کردم که وقتی نگاه شما به فرهنگ این میشه که آقا فرهنگ میشه آداب و رسوم و گویش ها و لهجه ها، فرهنگ خوب و بد دیگه نداره، اینجوری آداب و رسوم گویش و لهجه مگه خوب و بد داره؟ ولی وقتی شما بیاید گستره فرهنگ رو ببرید تو باورها و نگرش ها و ارزش ها، همون چیزی که انبیا و اولیا و ائمه ما در واقع به دنبال اصلاحش بودن، به دنبال اصلاح باورها و نگرشها بودن، به دنبال اصلاح فکر جامعه بودن، وقتی شما میاد ارزش یه جامعه رو، باور یه جامعه رو تغییر میدید، یعنی فکر جامعه رو تغییر میدید، یعنی فرهنگ یه جامعه رو تغییر میدید. انبیا اومدن چیکار بکنن؟ اومدن جامعه رو هدایت بکنن به سمت توحید، یکتاپرستی، خداپرستی. پس فرهنگ یک تعریفش اینه که گسترش فقط به آداب و رسوم ختم نمیشه که بگیم مثلا خوب و بد نداره، گسترش وسیعه، وسیع تر از این نگاهیه که ابتدا عرض کردم. اگر این نگاه باشه که گسترش در حد باورها و ارزش هاست، اون وقت شما دیگه باورتون این خواهد بود که فرهنگ رو میشه هدایت کرد. حالا من حتی فرهنگ ملی رو دارم عرض میکنم، فرهنگ عمومی به مراتب و فرهنگ حرفه‌ای باز به مراتب بیشتر قابل هدایت خواهد بود و باید مراقبت کرد. پس یکی از مشکلات ما در جامعه کنونیمون هم همین تفاوت نگرشه، یکی باورش نیست که فرهنگ رو میشود هدایت کرد، یکی باورش هست، یکی باورش اینه که فرهنگ در حد همین آداب و رسومه، لذا میگه اصلا نمیشه کاریش کرد، باید بسپاری به مردم، همون چیزی که دشمن میخواد. دشمن میاد با 130-140 تا شبکه ماهواره‌ای، با اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، باور و باورها و ارزش‌های مردم ما رو، نه فقط جوانای ما رو، هدف قرار میده. بعد از اون ور ممکنه بگه آقا اصلا فرهنگ رو باید بسپارید به مردم، خود مردم خودش میره کار میکنه رو اون باورها، رو همون مردم، بعد به ما القا میکنه که نه فرهنگ رو نمیشه کاریش کرد، بذاریم به حال خودش باشه. این یکی از عوامل مؤثریه که بعضی از اسنادی مثل این معطل میمونه، نگاه ما نسبت به فرهنگ و محدوده فرهنگ. خب بعضی هم میان حرف برخی از در واقع اندیشمندان 70-80 سال پیش رو لغلغه زبانشون میکنن و کسی هم نمیاد توی مملکت جواب بده که آقا فرهنگم حالا نسبی هست، یا عزم خواهم ما خوب و بد نسبی داریم. این برمیگرده به فرهنگ دیگه دو مرتبه، که مثلا دروغ گفتن آیا بده یا مثلا یا خوبه، راست گفتن
ببینید من نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو به دفعات خوندم و انصافاً خب نقشه ای که مشخص روش کار شده، یعنی یه کار کاملاً پیوست اجتماعی، پیوست فرهنگی داره و مشخصه که واقعاً یه تیم مجربی روش کار کرده. آی دکتر ببینید، این نقشه مهندسی به هر دلیلی یا به قسمت های اجرایی رسیده و اونها عمل نکردن، یا یعنی که این نرسیده، شما کدومش رو؟
نقشه مهندسی فرهنگی ببینید ستادش تازه تشکیل شده، نکتم توی اینه. ممکنه برخی از دستگاه ها بر اساس علاقه خودشون شروع کرده باشن.
آی دکتر موسویان رو خط اومدن. آی دکتر موسویان اگه اجازه بدید باشون صحبت کنیم بعدن کنیم. آی دکتر موسویان سلام عرض ادب.
سلام برای آی دکتر کبیری.
حال شما خوبه؟
مهمان گرامیتون و همه شنوندگان خوب برنامه انعکاس.
ممنونم از لطفتون. شنوندگان عزیز، در خدمت آقای دکتر موسویان هستیم، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر خیلی لطف کردین رو خط برنامه تشریف آوردین. سلامت باشین. آقای دکتر در خدمت آقای دکتر محمدی و آقای دکتر عیسی مراد هستیم. صحبتایی که امشب دارین تو حوزه در واقع نقش رسانه در سامان دادن به بحران فرهنگ عمومی ایران هستش.
کاملا درسته.
خواهش میکنم. من میخواستم ازتون سوال کنم که آقای دکتر به نظر شما اصلا اساسا بحران فرهنگی رو شما چجوری تفسیر میکنید آقای دکتر؟
ببینید یکی از موارد اساسی که الان جامعه ما باش درگیره پسرفت در امر فرهنگ، و میتونم به جرأت به هر حال بگم که ما در زمین فرهنگ واقعا هیچ پیشرفتی نداشتیم، بلکه قدمهایی به عقب برداشتیم. از اساسی ترین مسائلی که زیربنای توسعه است و کشورهای در حال توسعه ابتداعا بهش میپردازن بحث مربوط به فرهنگ هستش. اصولا هر یک از قوانینی که در هر کشور به هر حال مصوب میشه و دستگاه قانونگذار اون رو مصوب میکنه، تا زمینه فرهنگ سازیش در فراهم نشه امکان اجراش وجود نداره. اصولا در به اصطلاح فرایند سیاستگذاری میگن اول سیاستگذاریه، بعد فرهنگسازی، بعد اجرا. یعنی ما این وسطی رو چون نداریم، واقعا سیاستگذاری رو که به معنای عامش، من حالا قانونگذاری رو هم اضافه میکنم، به اجرای خوب نمیرسه و ما به حال یکی از کشورهایی هستیم که خیلی خوب رو کاغذ برنامه میریزیم ولی در عمل واقعا موفقیتمون اونگونه که باید نیست. و خب اون حلقه مفقوده بحث فرهنگ سازی است. خب اگر حالا اینو تعمیمش بدیم به فرهنگ عمومی، باز به اینجا میرسیم که هر چقدر ما در ارتقای فرهنگ عمومی موفق باشیم میتونیم